بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین و طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه در تحقیق اقتضاء در اختلافات خلقیه هستیم که این اقتضاء بنابر ضرورت دین و مذهب معلوم هست که از ذات خدای متعال این اقتضاء نیامده و این اقتضاء در مشیت الله که فعل واحد هست، مقام وحدت هست، معلوم هست که در اینجا اختلافات یافت نمیشه، اقتضاء اختلافات در اینجا هم نیست، اقتضاء اختلافات در عالم خلق هست. فرمودن بزرگوار علی الله مقام فهم این مطلب از جمله مسائل قامزه و مسائل مشکله هست برای غیر اهلش، ولی انشاءالله اگر که موانع را انشاءالله در خودمون برطرف کنیم به توفیق امام زمان صلوات الله علیه، فهم این نوع مسائل انشاءالله بر ما به توفیق حضرت آسان میشه. تا به اینجایی از مطالب شریف در این درس مبارک تحقیق کردیم که هر ویژگی و خصوصیتی که در تمام اجزا یک عالم در تمام اوقات و در تمام امکنه یافت نشه، اون ویژگی و خصوصیت ما به عالم اون عالم نیست. مثلا ما به جسم جسم نیست، اون خصوصیت ذاتی اون عالم نیست. مثل حرکت و سکون در این عالم، مثل گرما و سرما در این عالم، مثل قوه نباتیت و حیوانیت در این عالم، این فعلیت ها در تمام اجزای یک عالم یافت نمیشه، در بعض جاها هست و در بعض جاها نیست. پس معلوم هست که این فعلیت ها ذاتی عالم جسم نیست. پس در نتیجه خدای متعال این فعلیت ها را از عوالم مربوط به خودشون، از عالم‌های ذاتی مربوط به خودشون، یعنی از امکان‌های مربوط به خودشون آفریده که فرمودن بزرگوار علی الله مقام در اینجا و در درس گذشته، در درس‌های گذشته به این جور عوالم که عوالم غیب باشه اشاره فرمودن. بعد رسیدیم تا به اینجای از مطالب شریفه. فرمودن که اول فعلی که اول فعلیتی که به هر عالمی تعلق میگیره، ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، اول فعلیتی که به هر عالمی تعلق میگیره، یعنی اول تصرفی که مشیت متصرفه صانع مدبر حکیم، اول تصرفی که در هر عالمی این تصرف را و این فعلیت را در اون عالم تعلق میده و می آفرینه، اول فعلیت سکون و حرکت هست. سکون و حرکت یعنی وقتی دست متصرف به عنوان مثال تصرف میکنه در عالم جسم، این تصرف یک حیث صدور داره و یک حیث وقوع داره، یعنی از یک جهت به مقام بالا، از مقام بالا تصرف صورت میگیره و از جهت دیگر در مقام پایین این تصرف واقع میشه. پس در اینجا یک حرکت داره و یک سکون داره. بعد در ادامه مطالب بزرگوار علی الله مقام تحقیق میفرمان که چجور به واسطه فعلیت حرکت و سکون، اول فعلیت چجور اقتضاعات خلقی، چجور اقتضاء اختلافات خلقی خدای متعال چجور در عوالم خلق، در این عالم خلق ایجاد می فرماد. بعد بزرگوار علی الله مقام وارد در بحث انتقال شدن، در بحث حرکت و انتقال، فرمودن که حرکت انتقال شیء هست از جایی به جای. انشاءالله از اینجا به بعد که مطالب را میخوانیم، در حرکت، در انتقال، در حرکت فقط ذهن ما منصرف به حرکت ظاهری نشه. دقت نظر و نقطه در اینجا هست. هر جور انتقال مد نظر هست. مثلا اگر سرکه را داخل در شیره بریزیم، میخوایم سکنجبین درست کنیم، وقتی ترشی سرکه سرایت میکنه به سمت شیره، میگیم اینجا در حال انتقال و حرکت هست، این ترشی در حال انتقال و حرکت هست. وقتی که یک رنگی را داخل در رنگ دیگر میکنیم، مثلا آبی را با زرد مخلوط میکنیم، رنگ سبز ایجاد میشه. در اینجا رنگ آبی و رنگ زرد در حال منتقل شدن در هم هستند. پس فقط انتقال، انتقال ظاهری، حرکت ظاهری نیست. یعنی هر جور سرایتی، هر جور تغییر صفتی، تغییر حالتی، این معنای انتقال و حرکت هست. انشاءالله سر حرکت و سکون را به دست بیارید. حرکت انتقال شیء است از جایی به جایی. این تا یک لطیفی نیاید داخل کثیفی نشود، این را بر ندارد ببرد از جایی به جایی، انتقال حاصل نمی شود. و آنی که کثیف است تا نیاید و رو به پایین نکشد چیزی را و در هم نکوبد، سکون حاصل نمی شود. اگر چنین خیالش نکنی، آن مغز و معنا و حقیقت حرکت به دست نمی آید. پس به قاعده کلیه داشته باشید که وقتی دو چیز هم جنس، هم وزن، هم طور، که همه چیزشان مثل هم است، پهلوی هم بگذاری، حرکت پیدا نمی شود. تا یک چیز لطیفی را مثل آب و چیز کثیفی را مثل خاک داخل هم نکنی، حرکت پیدا نمی شود. یا خیر، هوای لطیفی را با آب غلیظی داخل هم نکنی، حرکت پیدا نمی شود. تا آتش لطیفی را داخل نکنی با آب، باز حرکت پیدا نمی شود. هی آن بالا می کشد، هی این پایین می کشد. دلو را از چاه بالا بکشی حرکت کرده، دلو را پایین هم بکشی حرکت کرده. مراتب عالیه را می کشانی می آری پایین، حرکت می کنن از جای خود. ادانی را می کشن می برن رو به بالا، حرکت می کنن. این ممکن نیست مگر لطیفی و کثیفی داخل شوند و این لطیف و کثیف ترکیب شوند و ترکیب ترکیب طبیعی باشد. و اگر ترکیب ترکیب طبیعی نباشد، دست بر می دارن از هم. پس تا دو چیز لطیف و کثیف داخل هم نشوند، حرکت پیدا نخواهد شد. خواه حرکت رو به بالا باشد، خواه رو به پایین. خب تا به اینجا مطالب الحمدلله واضح هست با توجه به مطالبی که در گذشته تعلیم گرفتیم از بزرگوار علی الله مقامه. می فرمان که در حرکت، در انتقال، پس معلوم هست که بایستی از یک جا به جای دیگر این صفت، این ویژگی حرکت کنه، بایستی این حالت از یک جای به جای دیگر حرکت کنه، منتقل بشه. می فرمان که اول انتقال که حرکت و سکون باشه برای این که ایجادش کنن، مطلب خیلی مطلب اساسی و مطلب ظریف و دقیقی هست. می فرمان که در بین لطیف و کثیف حرکت ایجاد میشه، انتقال ایجاد میشه. یعنی دو شیئی که مثل هم باشن. گفتیم که صورت را دو جور بزرگوار تقسیم میفرمودن، یک صورت حکمی بود، یک صورت ظاهری بود. دو شیئی که خاصیت یکسان داشته باشن، خب معلوم هست این خاصیت از جای خودش حرکت نمی کنه، ویژگی در جای خودش هست. برای اینکه حرکت صورت بگیره، بایستی که دو خاصیت متفاوت باشه، دو جور و دو نوع متفاوت باشه که این خاصیت ها، این نوع ها به هم منتقل بشن، در هم سرایت کنن، حرکت ایجاد بشه، در اینجا حرکت را خلقش کنن. میفرمان که در بین غلیظ و کثیف هست که حرکت ایجاد میشه، در بین غلیظ و لطیف هست که حرکت ایجاد میشه. لطیف یعنی عالم غیب، نسبت به عالم شهاده عالم لطافت هست، لطیف هست. عالم شهاده نسبت به عالم غیب غلیظ و کثیف هست. برای اینکه حرکت را ایجاد کنند به عنوان مثال در این عالم جسم، حرکت و سکون را، بایستی که تعلق بدن عالم غیب را به این عالم شهاده. گفتیم که فعلیت هایی که در اینجا میبینیم از عالم غیب آمده. وقتی که عالم غیب را تعلق میدن به این عالم شهاده، یعنی لطیف را تعلق میدن به این کثیف، لطیف میخواد کثیف را به سمت خودش، به سمت بالا بکشه، اینجا حرکت پیدا میشه. کثیف میخواد لطیف را به سمت خودش به جهت پایین بکشه، اینجا هم یک جور حرکت که سکون باشه ایجاد میشه. او از این طرف زور میزنه این را به سمت خودش بکشه، اون هم از طرف دیگر اون را به سمت پایین میکشه. لطیف به سمت بالا میکشه کثیف را، کثیف هم به سمت پایین میکشه لطیف را. به واسطه این توالی جذب ها و دفع ها، توالی کشیدن ها، فرمودن که حرکت و انتقال ایجاد میشه. پس اول حرکتی که اینجا ایجاد میشه حرکت تعلق لطیف هست در کثیف، که لطیف میخواد کثیف را به سمت خودش بکشه. مثال زدن در همین درس شریف به این که وقتی که آب را گرمش میکنیم، اول وهله که آب را گرم میکنیم، آب بلند نمیشه، بخار نمیشه. در وهله دوم، در وهله سوم، همینجور هی درجه به درجه که گرم میشه، کم کم زور آتش بر زور آب غلبه پیدا میکنه. اول میخواد آب آتش را به سمت خودش بکشه، آب داغ میشه، بعد که داغ شد به حد اعلای از حرارت رسید، بعد اینجا زور آتش غلبه پیدا میکنه، آب را برش میداره به سمت بالا میکشه. این مثال تعلق لطیف هست در کثیف. و بعد هم اینجا فرمودن به مطلب را عنوان فرمودن به ترکیب طبیعی. به ترکیب طبیعی ما دو جور اختلاط و ترکیب داریم، یک اختلاط و ترکیب ملاطی هست، یک اختلاط و ترکیب طبیعی هست. قبلا مثالش را شنیدیم الحمدلله. مثلا وقتی شکر را داخل آب بریزیم، روی اجاق بگذاریم، روی آتش بگذاریم، میبینیم که آب متساعد میشه، بخار میشه، شکرها در ته ظرف در جای خودش میمانه. این اختلاط و این ترکیب، اختلاط و ترکیب ملاطی هست، یعنی اون شکرها با اون آبها در هم سرایت نکردن، چون اگر خوب در هم سرایت میکردن با هم بلند میشدن. به عنوان در اینجا اصطلاح میزنن، اصطلاحشون این هست، اگر در هم سرایت کرده بودن یک ترکیب واحد به نام ترکیب طبیعی، یا در اصطلاح کیمیا به نام ترکیب خالد، یک ترکیب خالد یا یک ترکیب طبیعی ایجاد میشد، یعنی یک شیء واحد تشکیل میشد. مثل سرکه، سرکه خاکی هست که در آب ممزود شده. سرکه از چه حاصل میشه؟ از انگور. انگور از چه خلق میشه؟ خدای متعال از اون آب و خاکی که داخل در درخت میشه. اینقدر این خاک در این آب ممزود شده، یعنی خاک در آب سرایت کرده، که انهو این آب شده یک مایع جامد، شده یک آبی که آب سیال بوده شده آب جامد. از این طرف هم این تراب که خاک سفت جامدی بوده شده تراب سیال، یعنی در هم خاصیت هاشون سرایت کرده. وقتی سرکه را روی آتش بگذاریم، میبینیم همه با هم بلند میشه، چون یک شیء واحد شده، یک ترکیب طبیعی و خالد شده. میفرمان بزرگوار علی الله مقامه، این لطیف و کثیف ترکیب شوند و ترکیب ترکیب طبیعی باشد، و اگر ترکیب ترکیب طبیعی نباشد دست برمی دارن از هم، مثل آب و شکر. پس تا دو چیز لطیف و کثیف داخل هم نشوند حرکت پیدا نخواهد شد، خواه حرکت رو به بالا باشد خواه رو به پایین. باز لطیف در نهایت لطافت باشد و کثیف در نهایت کثافت باشد، مثل آتشی که زیر آسمان ایستاده و مثل خاکی که روی زمین است، نه آن زورش میرسد این را بکشد بالا، نه این دستش به او میرسد که او را بکشد پایین. هوا را هرچه ممزوج کنی با این خاک ممزوج نمی شود. مزج عرضی و غباری پیدا شده، تو یه خورده صبر کن، غبارها می نشیند. غبار واقعا هوای است مخلوط به خاک. هوای مخلوط به خاک را اصطلاح کرده اند می گویند غبار. این ترکیب ترکیب عرضی است، یعنی مثل هم ترکیب ملاطی، چرا که حل و عقد در میانشان واقع نشده، ترکیب حقیقی نشده. ترکیب اگر حقیقی شد و حل و عقد شد دیگر غبار تهنشی نمی کند. پس آب و خاک را هم که داخل هم می کنی گل پیدا می شود. گل مثل همون غبار است، یک ساعت صبر می کنی می گذاری این را آبهاش فرو می رود، خاکهاش خوش می شود، چرا که ترکیب ترکیب عرضی است، به خلاف آن آبی که با خاکی ممزود شده باشد به مزج طبیعی. این دیگر نمی شود آبهاش برود پایین و خوش شود، همیشه مثل موم نرم می ماند، مثل سمهایی که در درخت هاست. اینها چون حل و عقد شده اند و مزج طبیعی شده اند، آب و خاک از هم جدا نمی شوند. پس وقتی کثیفی با لطیفی ترکیب شد، باز لطیف مثل آب و کثیف مثل زمین، با وجودی که همیشه مقارنه یکدیگرند و مغز زمین همیشه گل است و رطوبت دارد، مازالک این آب به این سرحد لطافت که هست و خاک به آن سرحد کثافت که هست، اینها ترکیب خالد و مزج طبیعی در ایشان پیدا نمی شود. در خلل و فرج این زمین خاکهای بسیار نرم و میده هست و همچنین در توی آب آبهای غلیظ هست. پس آبها غلایظ دارند، غلایظشان خیلی شبیه هست به خاک و در توی خاکها لطایف هست و لطایف آنها از بس سبک است که انه می خواهد روی آب بیفتد و جاری شود. هر چیزی را که خیلی نرم بسایی میخواهد راه بیفتد و جاری شود. پس خاکهای بسیار لطیف که انهو در عالم آب پا گذارده اند و آبهای بسیار غلیظ که انهو در عالم خاک پا گذاشته اند و این امر به طور کلی جاری است در همه جا، در طب و در صنعت و در همه جا جاری می شود. هر چیزی که باید ترکیب شود، آن لطیفی که با کثیف باید ترکیب شود، آن کثیفی که با لطیف باید ترکیب شود، مزج طبیعی باید شده باشد. طبیعی در مقابل عرضی یا ملاطی، مزج طبیعی باید شده باشد. اینها باید خیلی قرین باشند، به طوری که انهو این دو باید یک حیز داشته باشند. لطیفش باید آنقدر غلیظ باشد که انهو کثیف است، کثیفش باید آنقدر لطیف باشد که انهو لطیف است. تا اینجور نشوند اینها تعانق نمیتوانند بکنند. تعانق یعنی که در هم درگیر بشن، یعنی که گردن در گردن هم بگذارن. میفرماد بزرگوار دست در گردن هم بگذارن. میفرماد بزرگوار الله مقامه، اگر لطیف در حد لطاف در سر حد لطافت خودش باشه، کثیف هم در سر حد کثافت خودش باشه، یعنی اینها به هم نزدیک اگر نشن حل طبیعی پیدا نمیشه. چرا آب با خاک حل طبیعی نمیشه، مثل ملاط میمانه، حل ملاطی است؟ چون آب در اون سرحد لطافت خودش هست، به خاک نزدیک نمیشه، خاک هم در سرحد کثافت خودش هست، به آب نزدیک نمیشه. ولی مثلا فرض کنید این خاک را مثلا مثل سیمان درش بیاریم، بساییمش، وقتی که میده میکنیم، نرمش میکنیم، ساییده میشه، میبینیم که داره به آب نزدیک میشه. پس وقتی که بخواد حل طبیعی پیدا بشه، باید اینا به سمت هم حرکت کنن، باید که این خاک دست از اون غلظت کثافت خودش، سرحد کثافتش برداره، آب هم بایستی دست از اون سرحد لطافتش برداره، به هم نزدیک بشن تا با هم تعانق کنن، به هم قرین بشن. اینجا حل و عقد طبیعی پیدا بشه. میفرماد در علم کیمیا، در صنعت همین از همین مطلب استفاده میکنن که وقتی بخوان دو شی را در هم ممزوج بکنن، اینها را نزدیک به هم میکنن. حتی در همین جا، در همین عوالم غیب و شهاده هم مثالش را میبینیم. تا در اینجا خدای متعال در این بدن یک حد رقیقی، یک حد لطیفی از کثافت قرار نده، یعنی تا این کثافت به یک حد لطافت نرسه روح به این بدن تعلق نمیگیره. واسطه در بین روح و بدن چه نام داره؟ قلب نام داره. یعنی خدای متعال در قلب این روح بخاری را از این عناصر به یک حد از لطافت این عناصر میرسه که بتوانه روح غیب به این تعلق بگیره. پس تا یک حد واسط پیدا نشه اینها با هم قرین و متعانق نمیشن. ادامه مطلب شریف است. وقتی حیزشان یک حیز شد، هر دو یک مکان طلب کردن. ملتفت باشید به علم طبیعی. همین که چیزی زور میزند یک جا بنشیند، آن یکی هم زور میزند همان جا بنشیند. این توی او فرو خواهد رفت، او توی این فرو خواهد رفت. این است که رطوبت عقد شده در توی خاک به عقد طبیعی و خاک محلولی به حل طبیعی در توی آب. جایی پیدا شد و مزج شد، ترکیب طبیعی می شود. ترکیب طبیعی می شود. می فرماد که حل و عقد همینه. حل یعنی چه؟ حل طبیعی و عقد طبیعی. نه اون حل آب در شکر، آب در نمک، نه. حل طبیعی و عقد طبیعی. حل طبیعی مثل این خلاصه، این خاکی که در سرکه می بینیم اینقدر حل شده که انه این خاک حرکت کرده به سمت آب. بین میگن حل شدن، حل طبیعی. در اینجا عقد طبیعی کجا پیدا شده؟ آب، آب در سرکه. این آب اینقدر به سمت خاک حرکت کرده که انده هم منعقد شده. به اینجا میگن حل و عقد طبیعی که ترکیب طبیعی ایجاد میشه. یک قوه جدید، یک ترکیب جدید به اینجا دیگه اطلاق میشه. اینجا دیگه آب و خاک نمیگیم، میگیم سرکه. سرکه خودش یک ماده جدیدی هست، یک ماده، یک قوه خامسه ای هست در این مجموعه تعلق گرفته. این است که رطوبت عقد شده در توی خاک به عقد طبیعی و خاک محلولی به حل طبیعی در توی آب. جای پیدا شد و مزج شد، ترکیب طبیعی می شود. آن وقت آن آب چون لطیف تر است از آن خاک، آن خاک را می کشد رو به بالا، و آن خاک چون غلیظ تر است از آن آب، آن آب را می کشد رو به پایین، و اینها ترکیب می شوند و در این میانه حرکت پیدا می شود. همچنین خوب دقت کنید، اگر هوای را بخواهید با آب ترکیب کنید، زحمت بی جاییست. هوای سوقی را با آب سوقی که ترکیب بکنی، ترکیب طبیعی نمی شود. و این آب سوقی و هوای سوقی اصطلاح حکمای صنعت است. یعنی از سوق هر چرا بخری به کار عمل نمی آید و مولودی حاصل نمی شود. هوای اینجوری را با آب داخل هم کن، هی زحمت بکش و هی به هم بر هم بزن که کف کند و ترکیب عرضی با آب پیدا کند. قدری که صبر کردی کفها تمام می شود. باز هوا هواست، آب آب است. پس این هوا و این آب ولو بالقصد، یعنی به اجبار، به زور، یعنی به زور این را بخوایم که داخل هم بکنیم، اینها را به هم بزنی، هم بزنی تا مجموعش کف شود. قدری که گذاردی کفها تمام می شود و ترکیبشان به هم می خورد. به یک نسق این آتش معروف را و این هوای معروف را ترکیب کنی، هی آتش می رود بالا، هی هوا می آید پایین. این را تا آسمان ببر و جاری کن. کلی همین که از سوق هرچه بخری به کار اهل عمل نمی آید. آنی که عامل است هوا را تقلیز می کند، جوری می کند که مثل بخار شود. آبش را هم تلطیف می کند، کاری می کند که بخاریت پیدا کند. پس آب را باید گرم کرد که رو به بالا برود، اما هوا را باید سرد کرد که رو به پایین بیاید. تدبیرات باید مختلف باشد. هوا را اگر آتش کردی، زیرش رو به بالا می رود، هیچ بند نمی شود پیش آب. پس هوا را هی باید سرد کرد که به حد بخاریت برسد، چنان که در زمستان محسوس است که قراولها می بندد. هوا چون سردی به او می زند، کثیف می شود، یخ می کند، این قراولها می شود. پس هوا را که تبرید می کنی که انه آب می شود. آب را حرارت بر او مسالی میکنی بخار میشود میآید بالا، او از بالا زور میزند این را بکشد بالا، این از پایین زور میزند او را بکشد پایین، این جور ترکیب که شدن آن وقت حرکت در این میان پیدا میشود. همچنین باز آتش را بخواهی ترکیب کنی با هوا تا سردش نکنی و تا یبوست را از او نگیری و ترش نکنی در مقام هوا نمی ایستد، باز نمی شود ترکیب شوند. آتش را باید انقدر تر کنی و سرد کنی تا بیاید به آن جایی که بخارات ایستادن، هوا را باید انقدر گرم کنی که برود به آن جایی که آتش آنجاست، وقتی که همچو شد ترکیب پیدا می شود. اهل صنعت که می خواهند مولودی بسازن اجزا را هر یکی را باید تغییر داد تا همه یک هیئت پیدا کنند. این طور که شد هر یکی از اجزا زور میزنند که جای هم بنشینند. ترکیب که این طور شد مجموع را تسعید میکنی همه بالا میروند، مجموع را که تنکیس میکنی همه پایین میروند. در اصطلاح اهل صنعت هست، در اصطلاح کیمیا هست، ان شاء الله در مجلس بعد بیشتر این را تفسیرش را از بزرگوار الله مقام عرض میکنیم. میفرمان که اصطلاح هست در اهل صنعت، در مقام کیمیا، در علم کیمیا، که مواد سوقی، مواد اولیه سوقی، مواد سوقی به درد اهل صنعت نمیخوره. مواد سوقی به درد اهل صنعت نمیخوره. یعنی چه مواد سوقی؟ سوق یعنی بازار، یعنی موادی که از بازار تهیه میشه به درد اهل صنعت نمیخوره. این اصطلاح هست. خودشون میفرمان خب ما مواد را از بازار میخریم، وقتی بخوایم که در اینجا یک فلزی را ارتقا بدیم، در اینجا یک اکسیری را بخوایم که اینجا ترکیبش بکنیم، اکسیر را به اون در روشی که اینجا هست به حول و قوه خدا یک اکسیر را بسازیم، بایستی که مواد اولیش را از بازار بخریم. این که مواد سوقی به کار نمیاد یعنی چه؟ در اون رساله شریفه توضیح میفرمان، یعنی در علم صنعت وقتی که میخوان که مواد را به دست بیارن، مواد را ارتقا بدن، ترکیب‌های جدید به دست بیارن، وقتی که میده میکنن، سایده میکنن، یک ماده را، خاکی را در یک آبی میریزن، وقتی اینها را با هم به هم نزدیک میکنن، با یک حرارتی اینها را با هم مخلوطش میکنن، وقتی که اینها را بخار میکنن، از این متساعد، از تساعد این حرارتی که به این مجموعه تعلق میگیره بخار ایجاد میشه، از آب همین دوباره استفاده میکنن در ترکیب بعد، یعنی نمیرن آب جدید بگیرن به این اضافه بکنن. اینقدر هی اینجا حل میشه، عقد میشه، اینجا هی تقطیر میشه، هی تبخیر میشه، از خود همین ماده در تبخیر و تقطیرهای متوالی، از خود همین ماده، از آبهایی که از همین ماده اخذ میشه، از خاک ها، از اون غلایظی که از سفت هایی که از همین ماده اخذ میشه، در توالی ها، در ترکیب های متوالی، در مراحل متوالی این فلز را به عنوان مثال ارتقا میدن. دیگه در هر مرحله آب جدید وارد نمی کنن، در هر مرحله مثلا فلز جدید، خاک جدید وارد نمی کنن، در همین، در ادامه توالی ها از همین مجموعه پیوسته استفاده می کنن. برای همین بهش می فرمان که دیگه از ماده سوقی به کار اهل صنعت نمی خوره، یعنی باید تا آخر از همین ماده ای که اینجا حاصل شده، حتی اگر آب بخوان که اینجا اضافه بکنن، تهیه بکنن، از تبخیر و تقطیر همین ماده استفاده می کنن. بعد هم در آخر به مرحله تعفین که میرسه، بعد دیگه به جای میرسه که حرارت عنصری دیگه اینجا به کار نمیخوره، یعنی حرارت آتش دیگه به کار این ارتقا نمیخوره. بایستی که به جای اینکه از این حرارت عنصری، از این حرارت طبیعی استفاده کرد، بایستی از حرارت فلکی یا غریزی استفاده کرد. حرارت غریزی باعث تعفین در علم صنعت میشه، در علم کیمیا میشه. مثالش را میزنن در معده خود ما. نگاه کنید وقتی که ما مثلا یک مجموعه مثل مواد یک آش را، یک مجموعه از نخود را، از رشته را، از مواد را داخل در آب بریزیم، روی اجاق بگذاریم، این مواد را اگر روی اجاق بگذاریم بایستی یک مدت طولانی، مدتی 12 ساعت، 24 ساعت اینها هی جوش بخوره، هی اینها پخته بشه به قول معروف که به یک حد از یک دستی برسه، آخرش هم یک دست و متشاکل الاجزا به طور حقیقت میبینیم نمیشه، درده درده میشه، اون متشاکل الاجزا واقعی صورت نمیگیره، ولی همین نخود را، همین آب را، همین مواد، همین آش را ما داخل در معده خودمون بکنیم، موادی که میخوریم، تناولش میکنیم، اکلش میکنیم، میبینیم که این اکلی که صورت میگیره در معده ما به ساعتی به چنان اسیدی، به چنان کیموس معدی، یک ماده متشاکل الاجزا اینجا حاصل میشه که اگر همه آتشهای عالم را به کار میبردیم، این جور متشاکل الاجزا شدن، این جور ترکیب جدید شدن، یک ترکیب طبیعی حاصل شدن ایجاد نمیشد. چرا؟ چون در معده یک حرارتی داریم که با حرارت این آتش عنصری از این حرارت این آتش عنصری خیلی بالاتر هست، اگرچه ممکن است با دست این را نتوانیم حسش بکنیم حرارت را، مثل حرارت فلفل، حرارت فلفل از حرارت یک آتش عنصری خیلی بالاتر هست، به این حرارت میگیم حرارت غریزی یا حرارت فلکی. کاری که حرارت فلکی میکنه حرارت عنصری نمیتوانه بکنه، برای اینکه در علم صنعت فلز را ارتقا بدن در مرحله تعفین از حرارت غریزی استفاده میکنه، به واسطه حرارت غریزی هست که اینجا این ماده اینجا ماده تشکیل میشه، این فلز میتوان ارتقا پیدا بکنه. برای همین هست چون در علم جدید از این اصطلاحات حکمی غافل هستن، میگن مثلا نمیشه نقره را ارتقاش داد تلاش کرد، یا مس را ارتقاش داد نقره کرد، این برای خودش یک عنصری هست چون دیگر ما نمیتوانیم این را ارتقا بدیم، ولی در علم صنعت، در علم کیمیا مس را ارتقا میدن، تبدیل به نقره میکنن. همین بزرگوار علالله مقامه به خصوص این امر را مکرر انجام داده بودن، مس را ارتقا می دادن، خودشون استاد در این کار بودن و امر هم می فرمودن که داخل در این کار اشخاص نشن، منهمه که در این کار نشن، همینقدر علمش را بدانن. مثل ارتقا می دادن بدل به نقره می کردن و بود در میان اولادشون اون نقره را که بزرگوار علالله مقام تحصیلش کرده بودن. پس در اینجا به واسطه یه حرارت غریزی میشه فلز را ارتقا داد، میشه تعفین حاصل کرد، میشه در مرحله حل، در مرحله حل شدن که بعدش عقل صورت بگیره، میشه این ترکیب را، اجزای ترکیب را به هم نزدیکش کرد. پس از یک طرف مواد سوقی به کار نمیاد، یعنی از خود همین ماده بایستی در تبخیرها و تخطیرها استفاده کرد، از طرف دیگر هم حرارت عنصری و این حرارت طبیعی تا یک جایی به کار میخوره، بعد از اونجا بایستی از حرارت غریزی یا حرارت فلکی استفاده کرد. باری اینها اصل مطلب نیست، شما آن مطلب اصلی را که عرض میکنم اگر به دست آوردید، آن دیگر همه علمی توش هست، صنعت، فقه، حکمت، همه علوم توش هست، حرکت انتقال است، هر جایی به حسب خودش، یک جایی انتقال از این راه است، یک جای این است که طعمی از جای برود به جای. اینها بزرگوار دارن میفرمان که انتقال و حرکت را فقط به صورت ظاهری گمانش نکنیم، یک جای این است که طعمی از جای برود به جای. پس سرکه ها برود توی شیره، شیره ها برود توی سرکه، باید مغز جوند، یعنی با هم درگیر بشن، مخلوط بشن، داخل هم بشوند، یا به قاشق یا به آتش و جوشیدن مغز شوند. باری منظور این است که آن اول چیزی که در تمام چیزها پیدا می شود حرکت است و سکون، و این حرکت و سکون که پیدا شد، حرکت هر جا تعلق گرفت به چیزی بر می دارد چیز را از جای به جای می برد، سکون هر جا غالب شد همان جا نگاهش می دارد. پس اول چیزی که به کومه ها تعلق گرفت حرکت است و سکون. پس فاعل ابتدا نمی کند که یک دفعه کوزه بسازد، یک دفعه انسان بسازد، هنوز ماده انسانی را نساخته، خداست خالق، خداست صانع و هرچه هست کار دست اوست. اما اول انسان را خلق می کند، بعد قوت به او می دهد، حرکت به او می دهد، شعور به او می دهد، گل را بر می دارد، کوزه می سازد، حرکتش مخلوق خداست، خودش هم مخلوق خداست، اما حرکت فاعل را در دست فاعل خلق می کند، مباینه با فاعل خلق نمی کند، جدا از فاعل نیست. هر چیزی را جدا خلقش کنند از چیزی فعل نیست. پس فعل باید صادر از دست فاعل باشد ولو خالقش خداست. پس زید را اول خدا خلق می کند و چشم براش خلق می کند، آن وقت می گوید ببین. اول زید را خلق می کند، بعد گوش به او می دهد، به او می گوید بشنو. در حقیقت کار این است دیدن، کار این است شنیدن. پس این می بیند، این می شنود. اگر خوب دید، خدا و پیغمبر و همه عقلا همه تعریفش را می کنند. اگر بد ببیند، همه مذمتش می کنند. پس فعلها همه جاریست از دست فاعل. همین جور بفهمید که مبادی اصول و موادن. وقتی خدا مبادی را نساخت، موالید را نمی سازد و محال است که بسازد. سانه حکیم است. حالا مبدأ المبادی در تمام این کومه ها این است که حرکتی و سکونی باید پیدا شود. حقیقت اینها را بخواهید، حقیقت سکون عدم انتقال از جایی به جاییست. حرکت عبارت از این است که لطیفی به کثیفی تعلق بگیرد، آن وقت حرکت مقابل سکون به عمل می آید. ولو حرکت و سکون هر دو فعل باشند. اینجا درس مبارک به پایان می رسه. پس در انتها بزرگوار علی الله مقامه این مطلب خیلی مهم را بزرگوار برش اشاره فرمودن که خدای متعال در خلقت هر شیئی از مبنای از مبانی حکمت، از حکمت خودش خدای متعال دست بر نمی داره، به حکمت شیء را می سازه. یعنی می فرماد امام حضرت رضا می فرماد صلوات الله علیه، لیس فی محال القول حجه، در قول محال هیچ حجتی بر کسی نیست. لیس فی محال القول حجه ولا فی المسألت عنه جواب، کسی از یک قول محال سؤال بکنه جوابی نداره. ولا لله فی معناه تعظیم، کسی گمان نکنه در فعل محال برای خدا عظمتی حاصل میشه. مثلا بگه آقا میشه ما یک شتر رو از یک سوزن یا از یک سوراخ سوزن ردش بکنیم؟ این محاله. یا باید شتر را کوچکش کرد اندازه سوراخ سوزن، یا سوراخ سوزن را گشادش کرد اندازه شتر بشه. خدا محال را خلق نکرده و فعل الهی به محال تعلق نمیگیره. محال یعنی چه؟ یعنی خلاف حکمت خدا. خدا بر خلاف حکمت فعلش جاری نمیشه. پس خدا که بخواد دیدن زید را خلق کنه، اول زید را خلق میکنه بعد دیدنش را. خدا هر چیزی را به منوال حکمت خودش خلق میکنه. میفرمان که فرق بین معجز و غیر معجز این هست. مثلا حضرت موسی علیه السلام عصاشون را اژدها کردن. فرق بین معجز و غیر معجز این هست که در غیر معجز اگر بخوان که مثلا یک جمادی را تبدیل به یک حیوان بکنن، بایستی یک جمادی مثلا یک خاکی در اینجا زراعت بشه، در این زراعتی که حاصل بشه انسان فقط میتوانه در جمادات تصرف کنه، در نباتیتش تصرف خدا است. ما همینقدر میتوانیم دانه را بکاریم. ما حارس هستیم، زارع در حقیقت خداست. ما همینقدر دانه را میکاریم، دیگه این دانه رویش پیدا میکنه از این آب و خاک کار بشر نیست، کار خداست. بشر فقط اینها را امتحان میکنه، این را در این جماد را در جماد تصرف میده، دیگه بیشتر از این کار بشر نیست. خدا از دانه را می رویانه. دانه وقتی رویده میشه در بدن حیوان تبدیل به نطفه میشه. همینجور نطفه ارتقا پیدا میکنه، میره جلو جلو نباتیت، بعد به مرحله حیوانیت، بعد اینجا حیوان خلق میشه. ولی وقتی حضرت موسی عصا را اژدها میکنن، تمام این مراحل طی میشه. یعنی این جماد به مرحله نباتیت میرسه، نبات به مرحله حیوانیت میرسه، ولی به جای اینکه در چندین سال، در چند صد سال صورت بگیره، در کسری از ثانیه میبینیم که این مراحل طی میشه. پس فرق بین معجز و غیر معجز این نیست که از حکمت خودش خارج بشه. خدای متعال فعلش را بر حکمت جاری میکنه. غیر معجز این هست که در این حد از تصرف خدا برای بشر قرار داده. معجز این هست که خدا در اون تصرفی که قرار داده برای حجتش، این مبانی حکمت، این منوال حکمت به خلاصه بت به کندی طی نمیشه، به سرعت، به اون سرعتی که خدا قرار داده، به اون حکمتی که خدا قرار داده، در کسر از ثانیه میبینیم این عصا تبدیل به اژدها میشه. این هم نکته آخری هست که خیلی نکته قابل اهمیتی هست به خصوص در این آخر الزمان که انسان تصرف در نباتیت نداره. این لقاح مصنوعی کسی گمان نکنه لقاح را انسان میکنه، کسی گمان نکنه این انسانی که به لقاح مصنوعی حاصل میشه را آدمی زاد میسازه، نه، این فقط اینها میکارن، این نطفه را میکاره در اون ره. بعد میبینه چه میشه، اینجا میبینه رویش پیدا میشه یا نمیشه، میبینه نباتیتی میشه، حیوانیتی میشه، انسانیتی میشه، فقط امتحان میکنه. امتحان کننده و کارنده اون کسی که میکاره انسان هست، بقیه دست خدای متعال هست، اون که میرویانه و اون که ترکیب میکنه و حاصل میکنه خدای متعال هست. لحاظا میفرمان تصرف انسان فقط در حد جمادیت هست، از نباتیت به بالا در تصرف خدای متعال و حجت های خداست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.